ختم می شود، اما خاطره نیکی دیگران را باید در سنگ حک کنیم که هیچ بادی توان زدودن آن را نداشته باشد. شماری از مردم به این باورند که چپ دستی از دیدگاه اسلام غیر موجه است و نباید با دست چپ غذا خورد و کارهای روزمره را انجام داد. بر این مسئله در یکی از شماره‌های مجله آزادی بحثی داشتیم. این تحقیق علمی را همکارم جاوید فیضی می خواند.
شماری از والدین به این باورند که ممکن است فرزندانشان که با دست چپ می خورد، می نویسد و یا سایر کارها را انجام می دهد، خود به خود راست دست شود. ولی این امکان وجود دارد که وی در عادت چپ دستی باقی ماند. اما شماری از مردم از چپ دستی فرزندانشان نگرانی دارند و آن را حتی عمل خلاف شرع می دانند که گویا شیطان چپ دست عمل می کند و رایج است که گویا چپ دستان پاک دستانند. پس بهتر است که راست دستی یا چپ دستی فرزندان خود را مشخص کنیم. نوزاد انسان نه راست دست و نه چپ دست است، ولی در ماهای اول زندگی کم کم به یکی از دستها تمایل بیشتر را نشان می دهد. در 6 ماهگی اکثر نوزادان 2 دست را به طور مساوی به کار می برند و در پایان سال اول زندگی تمایل به یکی از دستها قابل مشاهده و تشخیص است. در طی 2 سال نیز کودکان گاه دست اصلی خود را به دیگر تغییر می دهند، ولی تعداد این تغییر کمتر از سال اول است و به طوری که تعداد تغییر در 3 سال زندگی کمتر از سال 2 می شود، تا اینکه در 6 سالگی دیگر تقریبا در 1 دستی ثابت می ماند. هر نیمکره مغز کنترل 1 قسمت از بدن را بر عهده دارد و به این ترتیب نیمکره چپ مغز کنترل طرف راست بدن و نیمکره راست مغز کنترل چپ بدن را کنترل می کند. در اغلب مردم طرف راست بدن به علت فعال بودن نیمکره چپ نسبت به طرف چپ بدن آنها برتری دارد، بدین معنا که بیشتر از چشم و گوش و دست و پای راست خود استفاده می کنند، اما در برخی ها طرف چپ برتری دارد. اما افرادی نیز وجود دارند که طرف راست یا چپ آنها تماما برتری ندارد، بلکه بخشی از اندام طرف راست و بخشی از اندامهای طرف چپ آنها برتر می باشد. در این گونه افراد عدم غلبه طرفی مغز وجود دارد. برتری یکی از دستها بر دیگر بهتر از وجود تردید در کودک است. برقراری برتری در یکی از دستها موجب احساس ثبات و اطمینان و کسب مهارت‌های کامل حرکتی در فعالیت‌ها می شود. اما جواب به این سوال که کدام بهتر است به فرهنگ جامعه‌ای که در آن زندگی می کند بستگی دارد. دلیل قاطع و روشن وجود ندارد که بگوییم راست دسته بر چپ دسته برتر هستند. اما سنت موجود این است که راست دستی را ترجیح می دهند و در فرهنگ مردم افغانستان نیز همین ترجیح وجود دارد. در واقع راست دستی یک قرارداد فرهنگی اجتماعی است که بیشتر مردم به حفظ آن متمایل هستند. برای کودک بین 3 تا 5 سالگی سالهای مهم از نظر چپ دست یا راست دست شدن است. در این مدت کودک رفته رفته در بکار بردن یکی از دستها تاکید بیشتر می کند. اگر کودک را به حال خود رها کنیم ممکن است خود به خود راست دست شود. با انجام فعالیت های زیر برتری هر کدام از اندام های فرزند خود را مشخص کنید. 1. توپ در فاصله 2 یا 3 متری کودک قرار دهید و از او بخواهید بدود و توپ را شوت کند. آنگاه مشخص کنید کدام پا را برای شوت کردن استفاده کرده. آن پا پای برتر است. 2. کاغذ یا مقوای را به شکل 1 لوله به قطر 0.5 تا 1 سانتی متر درست کنید و به کودک بدهید تا از داخل سوراخ آن 1 هدف را نگاه کند. آنگاه چشمی را که مورد استفاده قرار داده است، یعنی چشم برتر را یادداشت کنید. 3. ساعت دستی را به وی بدهید تا امتحان کند و توجه کند که صدای آن را میشنود یا خیر. آنگاه یادداشت کنید که از کدام گوش خود استفاده کرده است، چپ یا راست. 4. نخ و سوزن را به وی بدهید تا نخ را از داخل سوزن عبور دهد. سپس ملاحظه کنید که با کدام دست نخ را عبور می دهد. با این تست می توانید بدانید که کدام نیم تنه طفل شما خوبتر کار می کند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
از کابل به ولایت باستانی بغلان می رویم، ولایتی که با تاریخ پرقدمت خود دهها آثار باستانی را در آغوش خود دارد و بعد از این از هر ولایت گزارش های فرهنگی خواهیم داشت. بیایید از همکارم بشیر احمد غزالی بشنویم که چه گزارشی از آثار تاریخی و فرهنگی بغلان دارد.
از آنجایی که بغلان را ولایت باستانی مهد تمدن‌های گذشته و گذرگاه شاهان و کشورگشایان زیادی می‌دانند، در آن آثار و آبده‌های تاریخی آشکار و پنهان زیادی وجود دارد. مجسمه‌های تازه به شهرت رسیده شمرق، آبده‌های سرخ‌کوتل و چمقلای بغلان معروف‌ترین ساحات تاریخی‌اند که گواه خوبی بر باستانی بودن این ولایت می‌باشند. بغلان در دامنه شمالی کوه هندوکش که مرزهای مشترک با ولایت تخار، بامیان، سمنگان، پروان، پنچیر و کندوز دارد، روزگار راه ابریشم و مسیر تردد کاروانهای هندو بخارا یا هندو پاکستان و کشورهای آسیای میانه امروز بوده است. باستانشناسان آثار و آبدهای کنونی بغلان را بیشتر از یادگاری‌های شاهان و کشورگشایان می‌دانند که اینجا آمدند و رفتند و یا هم مدت‌ها بر این سرزمین حکم راندند، مانند کوشانی‌ها که بیشتر ساحات باستانی این ولایت آثار بجامانده از آنهاست و نماینگر هویت و مدنیت این سلسله از سلاطین آن زمان. مجسمه های تازه به شهرت رسیده شمرق یکی از همین هاست که 10 سال پیش مشهور شد و در ردیف نایابترین آثار بجامانده از آن زمان قرار گرفت. آثاری که به گفته نظام الدین توخی مدیر قبلی آبدات تاریخی ولایت بغلان و یکی از باستانشناسان این ولایت مهمترین آثار بعد از مجسمه های بودا در بامیان می باشند.
این مجسمه شمرق مشتمل است از حسب کلان که تقریبا در حدود 2.5-3 متر به اصلا طول دارن و با نشان علایم سکه کوشانی ها که در بازوی اسب حک شدن، پاریزی با تقریبش 2 حسب دیگه هم هستن، یک درخت فلفل است، یک راهب است، اژدها است و فیل است. فیل در زمان دوره سیاهی که در دولت افغانستان آمده بود قسمت سر زیر از بین بردن، اما فیلن مجسمه با حالت خودش حفظ است. در دامنه کوه در ارتفاع تقریبا در حدود 500 الی 600 متر ارتفاع داره، لیلی حبش یا علایمی که در اونجا دیده میشه از دوری کوشانی هست. راهب در اینجا استان است که از کنشکا به اصلاح پذیرایی میکنه. این راهب با دستگلی که داره یا با توفیه که داره میخواد به کنشکا عدیه بکنه.
آقای توخی که عمر مصروف تحقیق در مورد آثار و آبدهای تاریخی ولایت بغلان بوده میگوید گوشه گوشه بغلان مملو از ساحات باستانی است، ولی آنها 26 ساحه را ثبت و راجستر ریاست اطلاعات و فرهنگ دارند که مهمترینشان آبده سرخ‌کوتل، چمقلای بغلان و مجسمه های شمرق می باشند. او با اشاره به آبده دیگر این ولایت که 42 سال پیش کشف شد میگوید
ولایت بغلان یکی از ولایت است که غنیترین ساحات باستانی و آثار تاریخی دارد. ولایت بغلان مهد تمدن فرهنگ کوشانی ها، ساسانی ها و بودایی ها بودند. خوشبختانه ما در ولایت بغلان ساحات باستانی فراوانی داریم. بهترین اثر از سرخ‌کوتل است که از اینجا کتیبه‌ای که به دست آمد نشان دهنده از این است که کوشانی ها در اینجا حکم روایی داشتند و اثر بسیار نامی که از اینجا بدست آمدن مجسمه بی سری که از فیلن در موزیم ملی افغانستان است که با گمانه اغلب از کنشکا هستن، شما در درازی ورودی موزیم ملی افغانستان میبینید و کتیبی هم در اینجا است که برملا میسازه که یعنی نام بغلان این از اینجا گرفته میشه. بغلان یا بغلانگو که نام در کتیبه ذکر شده و نام بغلان در خود کتیبه سرخ‌کوتل هم ذکر شده.
آقای توخی می افزاید بغلان دارای جاذبه های توریستی زیادی است و گردشگران زیادی را هم با خود داشت، اما حالا چنین نیست و افتیده از چشم سیاحین قرار گرفته است.
تا یک مدت من شاهد ازی هستم که توریست ها می آمدن، اصلاح ها دیدن می کردن، خصوصا شمرق. اما بر شما بهتر معلوم است که در اواخر یک مقدار اوضاع خوشایند نیست، یعنی و با طور خصوصا با مردم ادبای خارجی نمیخوان که به اصطلاح در سیر و سیاحت خود ادامه بدن.
همین شکوه را شکریه اصیل رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان نیز دارد و با شکایت از نامهربانی های روزگار میگوید:
شما در جریان هستیم با وصفی که ما 26 آبده داریم، مگر یک محل توریستی که اونجا توریست ها بیایه یا حداقل خود مردم جای باشه که برن از دیدن بکنن نداریم، و حداقل یک افغانی هم از درک توریست ها باشه ما نمیتونیم آیده پدسته. دلائل شمی هسته که مسئله امنیت است.
خانم اصیل از سوی دیگر گله های زیادی هم از کمهری دولت در حق ساحات باستانی دارد. او میگوید بسیاری از آثار و آبده ها نیاز به مراقبت و مرمتکاری جدی دارند، اما کاری برای آنها صورت نگرفته است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آفتاب منبع بزرگ انرژی، بلکه سرآغاز حیات و منشی تمام انرژی های دیگر است. به نظر جیولوژیست ها در حدود 6000 میلیون سال از تولد این توپ آتشین می گذرد و در هر ثانیه 2.4 میلیون تن از این توپ به انرژی تبدیل می شود. با توجه به وزن آفتاب که حدود 333 هزار برابر وزن زمین است، این توپ آتشین و نورانی تا حدود 5 میلیارد سال آینده نیز انرژی و روشنی تولید خواهد کرد. زمین در فاصله 150 میلیون کیلومتری آفتاب واقع است و 8 دقیقه و 18 ثانیه طول می کشد تا نور آفتاب به زمین برسد. بنابراین سهم زمین در دریافت انرژی آفتاب میزان کمی از کل انرژی تابشی آن می باشد. اما استفاده از این انرژی کم مصرف و گردان آن به انرژی الکترونیکی در افغانستان ما چگونه است؟ و چرا از این انرژی تا حدودی مفت رایگان استفاده همگانی صورت نمی گیرد؟ در نگاه اول تقصیر این همه کاستی ها و به خصوص کمبود انرژی برق در کشور 100% به دوش دولت و مسئولین می نماید که تا حدودی درست هم هست. اما یک نکته را نباید از یاد برد که در کندی شماری از کارها ما مردم عادی نیز تقصیری داریم و خود را گویا ریزخور خانی ساخته ایم که خواهی نخواهی دولت آن را بگستراند، که تولید انرژی آفتابی نیز از آن جمله است. لیکن در شماری از مناطق افغانستان مردم خود دست پیش کردند و نظر به ضرورت از سولرهای ارزان استفاده می کنند و در کاهش بعضی از مشکلات روشنی، تسخین و گرم کردن آب از آن که به جز نرخ اصلی کدام مصرف سوخت ندارد استفاده می کنند. توصیه متخصصین نیز همین است که مردم ما و کشور ما مساعد به استفاده از این انرژی بدون خطر هست. همکارم لیزا حیدری معلومات گونه‌ای در مورد انرژی آفتابی را تهیه کرده که با هم می شنویم.
افغانستان کشور است که در طول یک سال بیشتر از 10 ماه یا 300 روز هوای آفتابی داشته. در طول یک سال آفتاب آن از 2500 الی 3500 ساعت می درخشد. بدین صورت انرژی آفتاب یکی از انواع عمده انرژی قابل تجدید، ارزان و غیر مضر در این کشور محسوب می شود. انرژی آفتاب در حفظ محیط مؤثر بوده، می توانند سهم قابل ملاحظه را در ساختار بیلنس انرژی در مناطق کشور اعاده نماید. بخش اعظم قسمت های جنوبی